بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. در سلسلة بحث هایی که در محور پنجم در مباحث عدل و ظلم مطرح شد،
سلام
علیکم، بر اساس این مقدمه که عدل و ظلم بر پایه حق استوار می شود و مبنای جریان عدل و ظلم و صدق عدل و ظلم وجود یک حق است که سلب آن ظلم می شود و قرار دادن آن و اعطای آن حق می شود عدل. بر این مبنا عرض شد که محورهای پایه و بنیادینی وجود دارد که عقل در مورد اونها حکم کنه که مبنای حقند، که این امور به این ترتیب بودن چیزهایی که بحث شد. یکی همون علیت و مالکیت و خالقیت بود و دیگری احسان و انعام بود و سوم اون اضافه شی به شخص و این که به چیزی به کسی تعلق داشته باشد که اموال و انفس بود، و چهارم اون پیمان ها و معاهدات و عقود بود که پیمان و معاهده و توافق بین اطراف این تولید حق میکنه برای هر کسی. بر اساس اون معاهده یک حق تولید میشه. این یک حکم عقلی است که البته شرع اون رو تأیید کرده. البته در این محور چهارم نکات ریز و متعددی بود که بعضی از اونها رو مطرح کردیم، برخی هم به تفصیل نپرداختیم، چون اینجا ما این خطوط کلیه پایه ها و مبانی تولید حق را داشتیم بررسی میکردیم و مصداق بارز این محور پیمان ها همون عقود است که یک بخش مهم در فقه و حقوق قدیم و جدید هست. عقود، قراردادهایی که روی اموال و احیانا حقوق جاری می شود. ولی فراتر از اون هم بعید نبود که سایر معاهدات هم ولو در امور مالی نباشد اونها هم تولید حق کند. نمونه هایی از اون به طور واضح داریم در فقه، در همون بحث مثلا کافر معاهد و امثال اینها، ولی از اون وسیع تر هم بعید نیست باشد. اما حالا اون تعهدهای یک جانبه، اون البته محل بحثه، یک طرفه کسی تعهدی بده اون محل بحثه، اون هم در مثلا عهد با خدا، اونجا با اینکه یک طرفه است خودش کتاب فقهی عهد، کتاب العهد. ولی اینکه مطلق عهد یک جانبه مبنای تولید یک حق الزامی باشد، این محل بحثه. البته در اینکه حق غیر الزامی تولید میکنه اون بحثی نیست، جایی که معاهدم درش التزام دیگه، اینو انشاء داره، خبر و اینها نیست، یک نوع انشاء داره. پس بنابراین در معاهده و عهد به اختصار میتوان گفت که دو، اولا با توجه داشت که معاهده که میگیم در اون التزام انشاء وجود داره، التزام وجود داره، انشاء است، اونم از نوع التزام. بعد هم این که این دائره هایی که گفته شد متفاوته. اصل این که حتی قبل از معاهده تعهد یک حقی را تولید میکنه، این اصل این هیچ بحثی نداره. این که کسی خود را ملتزم میکنه به چیزی، این که خود را ملتزم به یه چیزی میکنه، اخبار نمیگیم، التزام به چیزی پیدا میکنه و انشاء میکنه التزام خود را به چیزی، این علل اصول تولید حقی میکنه برای اونی که به او التزام داده شده، برای اون ملتزم الله، اونی که برای او ما التزام دادیم تولید حق میکنه. این اصل کلیست. اما اینکه این ما این تعهد حق الزامی به وجود میاره، این یک داستان دیگری است. این مطلب که ممکنه که مثلا در اونجایی که یک طرفه است، فقط همون تعهد یک طرفه همون حق غیر الزامی ایجاد بکنه، مثل تو وعد و اینا هم اینطوره دیگه، بالاخره یه حق غیر الزامی که اونجا هم تولید میشه. این یک اصل کلی. خب حالا این تعهد همونطور که روشن است تقسیم میشه به تعهد یک جانبه و چند جانبه. تعهد چند جانبه هم در امور مالی، در غیر امور مالی. مطلق تعهد یک حق مطلقی را ولو غیر الزامی تولید میکنه، اما این تعهد وقتی که در قالب طرفین قرار میگیره، ایجاب و قبول پیدا میکنه، دو طرف دارن التزام میدن به یک دیگر، این التزام بین الاثنین و بین الاطراف، این ممکنه کسی بگوید که خب این دیگه مطلقا تولید الزام میکنه، ولی باز شکی در این نیست که حتی اگر کسی مطلق هم نگوید تولید حق الزام میکند، درجه این حق بالاتر از اون حق تولید شده از تعهد یک طرفه به یک جانبه است. اون شکل خاص از این معاهده طرفینی، معاهده در قالب عقوده که اون دیگه درش تردیدی نیست که تولید الزامه. پس تعهدها تقسیم میشه به تعهد یک طرفه و تعهد چند جانبه. تعهد چند جانبه هم تقسیم میشود به تعهد در حوزه امور مالی و امثال اون، که از اون تعبیر به عقود می شود، و تعهدهایی که در غیر امور مالی و امثال امور مالی است. اون وقت این سه قسم در واقع خطوط اصلی بحث تعهده. احکامش هم اینطور است: تعهد یک جانبه تولید حق میکنه ولی الزامی بودن اون واضح نیست، الا یه جاهایی که دلیل خاص وجود داره، مثل عهد به خدا که کتاب نذر و یمین و عهد اینا در کنار هم قرار گرفته، اینا جاهایی است که عهدی با خدا میبنده کسی.
تکلیفش قطعیه، اما
ظاهراً این تکلیف بدون این که یه حقی برای کسی تولید بشه معنا نداره.
یعنی میگه طرف مقابل اگر نشنیده باشه چی؟ یعنی پیش کسی نگفته، پیش خودش تعهد کرده.
نه
فلان کارو بکن، برای اون یه حق قابل مطالبه ایجاد میکنه.
یعنی نه، خب هر حق، هر مطالبه متوقف بر اینه که طرف مطلع بشه. در عهد با خدا چون اطلاع عامه است اون نفوذ داره، اما در دیگران قاعدتا اطلاع اون حالا شرطه یا فعلیت یا تنجزش هست.
مطلع شد حق مطالبه ایجاد،
یعنی مطالبه در حد غیر الزام دیگه، بالاخره به من قول دادی دیگه، الان من به کسی وعده بدم قول بدم قشن میاد از من مطالبه میکنه دیگه، میگه تو وعده دادی قول دادی و عمل کن به قولت دیگه. الا ماشاءالله شبانه روز این در بین و مراودات و معاشرات جاریه، ظاهرا تولید حقی میکنه ولی الزامی نیست. بله بله، یکی از مصادیق واضحش اونه دیگه. بله یکی از مصادیق قطعا، نه حالا مساوی نمیگیریم ولی وعده یکی از اقسام همین تعهد یک جانبه است. من وقتی میگم فردا این ساعت میام بدون اینکه توافق بکنیم، من به شما میگم میام، این در واقع یک التزامی را دارم انشاء میکنم و این همین تعهد یک جانبه است. به نظر میاد که تولید حق در مطلق تعهد وجود داره، منتها اقسام به این ترتیبه که عرض میکنیم، تعهد یک جانبه که باشد این تولید حق به آن مسلم، اما الزامی بودنش روشن نیست، مگر اینکه عقله که عقل مستقل ما داریم بحث میکنیم، تو همه اینا ما داریم عقل مستقل رو بحث میکنیم، نه مباحث شرعی به اون معنا. اما اگر بله یه جاهای خاص دلیل داریم، مثل همون عهد و یمین و نذر و اون جای خودش. بله
بحثای خوبه الان
نه نیست ظاهرا، جایی هست دیگه که یعنی آدم مطالبه میتونه بکنه ولی نه مطالبه الزامی. مطالبه درجه غیر الزامی هم متصوره در همین معاشرات و مراودات هم متصوره. در صورت این یه قسمش میشه که یک جانبه است، وعید نیست حق تولید کند، اما الزام اون محل کلام و بحثه، روشن نیست، خیلی عقلا روشن نیست که بگیم الزام اینجاست.
مثلا معلم بسا در بسلا التزامش در جایی باشه که ما به ازا داشته باشه.
یعنی چی؟
این اون تعهد این در مقابل،
نه 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 مقابل نیست، این قسم اول یک جانبه است، هیچ ما به ازایی نداره، هیچ ما به ازایی نداره. اما نوع دوم اون التزام متقابله که یه نوع داد و ستد، تو التزامه، او التزام میده او هم ملتزم به یه چیزی میشه. تو انواع این معاهداتی که در دنیا وجود داره، این کنوانسیون ها، کنوانسیون هم این معناش معاهده است، معاهداتی که وجود داره بین اشخاص، بین گروه ها، بین دولت ها، و امور مالی به اون معنا نیست، توافق میکنن که مثلا گمرکشون اینجوری باشه، نمیدونم تعرفه رو اینجوری بگیرن، اون کار رو اونجوری انجام بدن. انواع معاهداتی است که التزام های دو طرفی است در غیر امور مالی، این نوع دومه که در اینجا بعید نیست که بگیم اوفو بالعقود که در روایت هم گفته، یعنی بالعهود، یا بگیم حکم عقل اصلا اینه که معاهده، این التزام طرفینی منشأ تولید حق برای هر یک نسبت به دیگری می شود و حق هم الزامی است. البته یک انواع خاصی از این معاهده های غیر مالی در فقه داریم که اونجا دلیل خاص داره دیگه، مثل کافر معاهد و امثال این که اونجا خب دلیل خاص داریم، ولی به طور عام ممکنه کسی اینو بگه. نوع سوم این التزام بین الاطراف در امور مالی و مبادلاته که اینجا دیگه از اون اموری است که روشنه که تولید یک حق علل اصول، تولید یک حق الزامی میکند، گرچه در اونجا هم یه مواردی ما عقود جایز هم داریم، منتها اونم مادامی که به هم نزده است باز الزام داره، متفسخش معناش اینه که میتواند به هم بزنه، اونم با اون جزئیاتی که اونجا وجود داره. این سه درجه در این بحث چهارمه که قبلا گفته بودیم یک تکمله‌ای بر اون داشتیم. و محور پنجم امانات بود، اعتمان بود. اعتماد و اعتمان یک امری است که در دریافت مستقل عقل موجب تولید حق میشه و بر اساس اون اون وقت عدل و ظلم پیدا میشه، اداء امانت میشه عدل، خیانت در امانت میشه ظلم. این محور پنجم بود. در محور پنجم هم شبیه اون بحث قبلی اینجا هم وجود دارد که حالا ائتمانی که طرفینی باشد که حالا اون میره در قالب عقود و اینها، ولی ائتمان اینکه کسی اعتماد به دیگری بکنه، این فی الجمله تولید حق میکنه. اما اینکه عرض شود که این اعتماد گاهی در امور مالی است، میاد مثلا ودیعه میشه، اعتماد در امور مالی هم ودیعه است، ولی بعید نیست که در واقع این اعتماد به معنای مطلق اعم از امور مالی هم منشأ تولید حق بشه، همونطور که سابقا هم عرض کردیم. این پنج که جای تفاصیل بیشترم البته داره، حالا ما فعلا نگاه کلی به این محورها داریم برای تولید حق. این تا اینجا این پنج محوری است که به نظر میاد عقل مستقل این پنج محور رو منشأ تولید حق میداند. حالا مواردی از اون الزامیه، در یه مواردی هم غیر الزامیه است، و اونجایی که موارد الزامیه دیگه روشنه که بر اساس این محور عدل و ظلم شکل میگیره و محقق میشه. این تا این پنج مسئله. یکی دو مسئله دیگه هم در ادامه اینها یک مداقعی داشته باشیم. پس امانت همون اعتماده و اعتماد به این شکلی که انشاء بشه این اعتماد، بعید نیست که جزء محورهایی حتی مستقل هم باشه به عنوان پنجم. نکته ششمی که در اینجا شاید قابل توجه باشد، اون بحث و ممکنه به یکی از اون محورهای مثلا دوم اینها برگرده، ممکنه مستقل باشه، عبارت است از همونی که ما میگیم کرامت، منزلت، شخصیت و جایگاه یک فرد، یک موجود حالا لااقل ذی شعور که موجود انسانی است. این منزلت از شبد که ممکن است بگوییم که شبیه اون نفس و مال، ما بگوییم در حوزه ایست که تولید یک حقی میکنه و حریمی درست میکنه و شکستن اون وقت عبور از یک حقه. اینم یک محور دیگری است که به عنوان محور ششم ممکن است به شمار بیاد و ممکن هم هست که این رو ذیل همون انفس و اموال قرار بدیم، بگیم که اون چیزی که اضافه به شخص دارد، اون اضافه امر به شخص از قبیل اضافه نفس یا مال شامل این هم می شود. اگر اون را جوری معنا بکنیم که عام باشه و کلیتر تفسیر کنیم، این محور ذیل اون عنوان قبلی و دوم قرار میگیره. اگر هم نه اونطور تفسیر موسع از اون عنوان نداشته باشیم، ممکنه بگیم یک چیز مستقلی است. این که این شخص ذی شعور و موجود عاقل مختار یک منزلتی داره، یک کرامتی داره، یک شخصیتی داره، ما شئت فعبر، غیر از بحث‌های مادی. این جزء حریم‌های اوست، جزء حریم‌های اوست و ملحق میشه به اون عنوان سابق، یا حتی ممکنه بگیم یک عنوان مستقله. این حریم حق تولید میکنه، میاد در دایره حقوق افراد و اون وقت دیگران هم برای دیگران هم یک مرز قرار میده. و شکستن اون عبور از اون حق میشه. این هم یک عنوان دیگری است که یا ذیل اون مجموعه اون اضافاتی که مستقل قبلا یک محور شمرده شد قرار میگیرد، یا اینکه ممکنه حتی مستقل هم به شمار بیاد. اینم از اون دریافت‌های مستقل عقله. عقل مستقل میگه که همونطور که مال شخص و چیزهای دیگری که به او اضافه داره موجب یک حرمت و حریم میشه و جنبه ایجابی سلبی هم داره، برای او محترمه، دیگری هم باید محترم بشماره، اینجا بر اونها اضافه بشه، که این بحث همون کرامت و شخصیت و آبرو و حیثیت و منزلت و امثال اینها میشه. اینم جزء مسائلی است که بعید نیست یا ضمن اون قبلی ها باشه یا مستقل به عنوان یک عامل سازنده حق باشه. البته اینجا باز از یه منظر کلی عقل عملی داریم میگیم که این حقی اینجا تولید میشه، بر اساس اون عدل و ظلم شکل میگیره. تفاصیلی ممکنه داشته باشه این محور مثل بقیه محورها که شرع در اونها تضییق و تهدید ایجاد بکنه، اون درش شکی نیست. بارها هم عرض کردیم که اون محور حق الله محور مسیطری است که در خیلی جاها ممکنه حاکم بشه و بیا تضییق و تهدید و توسعه‌ای در اون محورهای دیگه به وجود بیاره. این هم از همون قبیله.
یعنی این حرفی که از عقل مثلا میگید اقتضاءنه؟
بله، اقتضای این را داره، علل اصول اینطوره. تو بقیهش هم تقریبا همینه، ولا در مقام مزاحمات ممکن است خود عقل بیاد اینا رو محدود بکنه، ممکن هم هست که عقل نفهمه ولی شارع بر اساس احاطه‌ای که داره اون اعمال تزاحمات ثبوتی میکنه، میاد میگه که اینجا نه، لازم نیست، که مثل که مال او دیگه اینجا احترام نداره، جان او احترام نداره. ممکنه هر یک از اینها محدود بشه به خاطر اون تزاحمات ثبوتی یا اثباتی، هر دوش مصداق داره که عرض کردیم. بازم تکرار میکنیم که گفتیم که در احکام عقل هم تزاحمات ثبوتی و اثباتی وجود دارد و میان این عوامل مولد حق هم تزاحمات ثبوتی و اثباتی وجود دارد. و البته گفتیم که اون حق الله حق مسیطر و مهیمنه، و همینطور این را هم عرض کردیم که خدا البته وقتی که محدود میکنه یک چیزی که اقتضای تولید حق داشت، اون هم بر اساس نظر عدلیه مبتنی بر یک تزاحم ثبوتی تو خود ملاکات عقله که شارع از اون کشف میکنه، نه اینکه یک اشعری فکر کنیم که بگیم یک امر بدون وجه داره ترجیح میده بر چیز دیگه، نه، کشف از همون مرجعات ثبوتی.
مهیمن بودن به ایجاد مانع یا به حجم مقتضی،
هر دوش میشه، یعنی کشف میکنه از این که مقتضی، ممکنه کشف بکنه از این که ما، یعنی کشف از این بکنه که این مقتضی تام نیست، ممکنه کشف بکنه از این که مانعی در مقابل او موجب این تهدید شده.
یه مقدار دور از ذهن میاد که مثلا مقتضی فراهم باشه، در اون اهم بر مهم مقدم بشه و مهم مقتضی رو داشته باشه و خدا بگه که اونو رعایت نکن. این یه جورایی
نه، شدنیست، کمتره، بیشتر تون موانعه ولی کمتر هم شدنیست.
مثلا عرضی خودمون که نگاه میکنیم وقتی اهم و مشتغل میشیم تأسف میخوریم بر مهم که چرا اون نشد.
بله،
ولی گمان نمی کنم که تو ما نهرافه اینجوری باشه،
مقتضی تام نیست، میگه یه چیزی در این،
آیا خدا تأسف میخورد که حقمون رعایت نشد، حقمون کافر حربی رعایت نشد؟
بله، فرض میشه، بله، اقتضای کشف میکنه،
نه میگه الحمدلله الذی جعل النار مأواهم،
نه، اقتضای تام برای مثلا الزام در این نیست. آقا ما الان توی اول بحث امروز میگفتیم حقوق، مثلا تو معاهدات بحث کردیم، بودیم سه مرتبه گفتیم تعهدی یک جانبه، معاهدات دو جانبه یا غیر مالی، معاهدات دو جانبه چند طرفی مالی. ممکنه تو معاهدات دو جانبه مثلا غیر مالی، معاهدات بین الاطراف غیر مالی، یه جایی الزام نباشه. ما الان دقیق نمیفهمیم یا میفهمیم یه چیزی همینطور، ولی شارعه کشف از این بکنه که این نوع معاهده غیر مالی اقتضای الزام درش نیست، همون در حد غیر الزامه. کمایی که در خلف وعده و تعهد یک جانبه هم گفتیم حق غیر الزامی تولید میکنه، تو الزامیش تولید نمیکنه. متصوره البته کمتره، بیشتر همون موانع اونهاست. خب اینم در این جهت.
استاد من این سوال ما همین جوابش متوجه نشدم. میگن که خدا وقتی میگه برو مال کافر حضرت بردار، آیا فقط از باب تقدیم هم بر مهم ما داریم این کار میکنیم و تعصبی بر اون مهم میخوریم، یا نه خودمون همین عملی ها؟
بله من میگم هر دوش متصوره،
یعنی من استبعاد میکنم که تعصبی توش باشه.
ها شما اون طرفشو میگی؟ نه خوبه،
من میگم حد مقتضیه.
ها حد مقتضیه. ها بله من فکرم دارید به عکس از فرمان شما رو استفاده کردم. بله شاید این تو همینطور باشه، بنده هم همین عزم میکنم که یه جایی حد مقتضیست، یک جایی واقعا ممکنه مانعی باشه، ممکنه مانع باشه. حتما اونم مصداق داره که کشف از این میکنه که مانعی جلو اون را گره.
یعنی آیا کسی که حق نداره لعبیه المشرک استغفار بکنه باید تعذف بکنه که چرا من نمیتونه؟
ممکنه یه جاهایش ممکنه، واقعا یه جاهایی ممکنه، مثلا در همون ابوت و بنوت اونا بعید نیست
این طور باشه. من ندونستم حق ابوت تو رو به جا بیارم.
بله ممکنه اونجا این طور باشه. نه بعید نیست، اینجا هر دویش متصوره. از ساعت که حالا این خیلی مهم نیست، حالا نتیجه تابع اینه که بالاخره مزیق میشه و محدود میشه. اینا خطوط اصلی بود که عقل میگه اینها تولید حق میکنه و بر اساس اون عدل و ظلم شکل میگیره. این اطلاق و دائره سه اوزیق اینها با توجه به همین قانون تزاهمات و احاطه شارع، اون رو الان بحث نکردیم. تو هر یک از اینا اگر بخوایم بابی رو باز کنیم با دنیایی از منظر شرعی اونجا بحث بکنیم و البته در روابط بین اشخاص تو این فقه روابط اجتماعی هر یک از اینا رو جدا جدا باید بحث میکنیم. یعنی هر یک از این عناوینی که داریم میگیم مولد حق است از نظر فلسفه عملی و عقل عملی، هر یک از اینا در جای خود محل بحث از منظر شرعی قرار میگیره. تو این روابط اجتماعی هر یک از اینا، حداقل سه چهار تا از اینا مثل همون پیمان ها، اعتماد، امانت، اینا باید بحث کرد. اما اون چه که اینجا عرض میکنیم اینه که اینا علل اصول تولید حق میکنه. این پنج شیش مسئله بنیادی است که تا اینجا ذکر شد. حالا یک بحث ذیل این مباحث قبل از این که به دیگه بعد از تعطیلات وارد نظریات جدید در باب عدل بشیم، شالا بعد از این تعطیلات به اون خواهیم پرداخت، نظریات جدید در باب عدل، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی که بحث مبسوطی هم خواهد داشت و ابتدا هم در ذهن خیلی ها این بوده که به اونها برس بپردازیم. ما در این یکی دو سال به مباحث بنیادی فلسفی عدل و ظلم پرداختیم. حالا قبل از اون و در ادامه همین بحث یک چند مطلب دیگر هم بد نیست یک اشاره بکنیم. یک مطلب این است که ممکن است کسی بگوید غیر از این بحث های که گذراندیم که عبارت بود از عواملی که مولد حقوق می شد در روابط میان افراد و اشخاص و البته بعضیش میان عام بود از میان افراد یا گروه ها و جمع ها، ممکن است کسی بگوید که عقل به طور مستقل یک حقوق عام اجتماعی فراتر از اینها با عناوین دیگر حکم کنه، جامعه از شود که حقی داره بر آحاد خودش، یعنی اون هیئت ترکیبی که یک حقوقی داره و عقل به اونها حکم میکنه، یا حالا حکم عقلان هم بعد بحث میکنیم، فعلا عقل، عقل حکم میکنه به حقوقی برای جامعه. همین که جامعه تشکیل شد، یک هیئت ترکیبی پیدا شد، این مجموع من حیث المجموع یک حقی داره و همه افرادم نسبت به اون وظیفه پیدا میکنه. اینم یک بابیه که راجع به این بایستی یک حالا یک مداقعی داشت و ابعاد مختلف بحث رو بهش پرداخت. مثلا از شود که امنیت نظم، اینا یک بار در دایره فردی مطرح می شود این عناوین، یک باره که نه، یک مفهوم اجتماعی کلان پیدا میکنه. ممکنه کسی بگوید که اینا یک حقوق عام اجتماعی هن، یه مقدار فراتر از حق افراد، فراتر از حق افراد. در اون دایره حق افراد مثلا امنیت بگیرید، هر کسی بایستی یک حرمتی داره، نمیدونم اموری داره که به او تعلق داره، اینا باید از تعدی مسئول باشه. این تولید حق کرده، اون چه که مضاف به اوست این در دایره و حریم او قرار میگیره و الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، این مال اوست، دیگری هم نمیتواند بدون اذن او در او تصرف بکنه. خب امنیت یکی از همین چیزهاییش که در اون عناوین قبلی قرار میگیره. اما ممکنه کسی بگوید که فراتر از این بحث اشخاص، وقتی که جامعه و جمع تشکیل شد، گویا دیگه بحث این و آن نیست، یک دو نوع امنیت داریم، یک امنیت حالا این فرد داریم، یک امنیت جمع داریم که همون اختلال در نظام میاد اون امنیت جمعی رو به هم میزنه. این متفاوته با اون بحث فرده و گرچه نهایتاً هم به افراد برمیگرده. ممکنه کسی اینطور بگه مثل امنیت و آزادی که طرف در تصرفات در اون محدودهی که مجاز براش داره، امنیت استقلال نمیدونم نظم انتظام امور هست، اینها یک منظر فردی محدود دارد، این میاد تو همون محورهای قبلی. اما یک منظر عام اجتماعی گسترده دارد. در این منظر عام اجتماعی، یعنی امنیت عمومی که دیگه جامعه را میبینه، آزادی جمعی، استقلال جمعی و نظم و انتظام امور اجتماع، این 3-4-5 عنوان بسیار مهمی که در اینجا قرار میگیرد، این اجتماعی اون یک سوالی در بابش مطرح است. و اون اینه که این حقوقی که اینجا متصور میشه و بر اساس اون عدل و ظلم پیدا میشود، برمیگرده به همون امور فردی در همون دایره هایی که بحث کردیم، همونه، منتها جمع شده. یکی میاد امنیت یه فرد رو به هم میزنه، وقتی میاد امنیت یه جمع رو به هم میزنه، خب بیشتره. فقط تجمیع کمیست در این حقوقی که مربوط به امنیت و آزادی و استقلال و امثال نظم دیگران است، که میگه باید اون رعایت کرد، برای اینکه اگر این نظم رو رعایت نکند یا اگر اون اختلال را ایجاد بکند، داره به حقوق گروهی تعداد بیشتری از افراد لطمه میزنه اینه، یا اینکه نه یک حکم جدیدی است، یک انقلاب ماهیتی حاصل میشه و غیر از اون بحث فردی اصلا یک چیز دیگری میشه، یعنی گویا یه شخصیت حقوقی جامعه پیدا میشه و در واقع یک حکم جدیدی داره حاصل میشه. به عبارت دیگه، حالا این بحث به این شکل میشه تقریر کرد، به عبارت دیگه میشه اینجور بیان کرد که جامعه به ما هی جامعه، مجتمع به ما هو مجتمع، این یک شخصیت حالا مستقلی براش فرض میکنیم یا نه. البته این سوال در جامعه شناسی و فلسفه از قدیم مطرح بوده که مجتمع به ما هو مجتمع و هیئت ترکیبیه اجتماعی، این دارای دو سوال بوده. یک سوال اینه که از نظر فلسفی این یک ماهیت جدید است، یک ماهیت تازه‌ای تولید شد غیر از اون شخصیت فرد، اینجا یه شخصیت ماهوی جدید تولید میشه. این نگاهه که بعضی به این معتقد بودن تو فلسفه غربی، حالا اسلامیش هم نمیدونم، حالا قدیم من رو دیدم الان یادم نیست. یک سوال فلسفی وجود دارد که مجتمع هیئت ترکیبیه ماهوی جدید دارد، یا اینکه نه این یک نوع اعتباری است که ما اینجا میکنیم، یه هیئت عارضی است. حالا این هیئت ترکیبی هم جوهر عرض در فرض این که بگیم یه هیئت حقیقی ماهوی تولید میشه، دو حالت داره. در فرض این که بگیم نه اینجور نیست، اون وقت میشه یک امر اعتباری و امثال اینها. از ترکیب اینها یک ماهیت جدیدی پیدا میشود یا نه؟ الان اینجا چیزایی ترکیب شده، این چوب و جیونها شده این میز، اینو ترکیبه. یک ترکیب هم اون سلول ها و موادی است که در جسم یک فرد جمع شده، اونجا اصلا یه ماهیت تازه به وجود آمده، یک حقیقت جوهری یا عرضی جدید پیدا شده. یه وقتی هم هست که نه، یک حیات اعتباری است که حاصل شده و وارد شده. خود این حالا چندین شق و فرض داره. این یک بحثه که الان ما به این نمیخوایم بپردازیم، گرچه این محل بحث قرار گرفته. گویا مالا نسبت داده شده به آقای مطهری و بعضی که اونو گویا مثل این که برای جامعه یک ماهیت جدیدی از نظر فلسفی قائلن. این یک بحثه که البته این با این بحث اینجا هم ربط داره، ولی حالا ما مستقل به این نمیخوایم بپردازیم. یک بحث دیگر حقوقی اینجا وجود داره و اون اینه که این مجتمع به ما هو مجتمع یک شخصیت حقوقی جدید داره و در منظر حقوقی عقل عملی یا عقلا برای این یک ماهیت جدیدی قائلن و یا نه. خب شخصیت حقوقی حالا بحث‌های خودش رو داره دیگه، اختلافات فقهی که راجب اون هست، حالا ما اینجا به اون خیلی نمیخوایم بپردازیم. میخوایم ببینیم عقل یا لااقل عقلا در اینجا چی میگن. پس در باب اون چه که ما تا کنون گفتیم در اون 5-6 محور عناصر مولد حق، نگاهمون معطوف به افراد بود، یا حتی گروه هام که میگفتیم گروه ها از حیث این که افرادی کنار هم قرار گرفتن. اما در این سوال جدید ذیل این بحث ها سخن پیرامون این است که جایی که مجتمعی شکل گرفت، حالا جامعه در دایره های مختلف از یه جامعه قبیله‌ای محدود منزوی تا جوامع خیلی بزرگ بشری عام جهانی، آیا این جامعه یک هویت جدیدی پیدا میکنه یا نه؟ اگر هم هویت جدید پیدا میکنه، یک هویت جدید فلسفی است، یعنی جوهر و عرض جدیدی ماهوی اینجا شکل میگیرد، یک احتمال. احتمال دیگه این است که نه، ماهیت جدید جوهری یا عرضی اینجا شکل نمیگیرد، اما یک شخصیت جدید حقوقی در عقل عملی یا در حکم عقلایی اینجا شکل گرفته. میگه این مجتمع طرف حساب و کتابه، این مجتمع حقوقی داره. وقتی میگید این مجتمع، اون وقت میشه گویا یک فرد، منتها فرد حقیقی نه فرد حقوقی. اون وقت این فرد حقیقی میاد مصداق برای همون عناوین سابق میشه دیگه، یعنی اون عناوین احسان و انعام و اضافه و پیمان و معاهده و امنیت و اعتماد، اون عناوینی که بحث کردیم، اینا میاد روی این هیئت اجتماعیش سوار میشه و اون وقت اون حقوقی هم پیدا میکنه، حقوقی داره، وظایفی داره، شکل اعمالش هم اون وقت یک حساب و کتابی داره، مثل این شخصیت های حقوقی که الان وجود داره دیگه. شخصیت حقوقی خودش میخره، میفروشه، مدیون میشه، همه احکام بر این شخصیت حقوقی مترتب میشه. این هم یک بحث خوب مهمی است که اینجا مطرح است دیگه، تکمیلش بعد دیگه شد.